نهایت الدرایه جلد دو صفحه 294 تعلیقه 154 17 تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على الحسن بن علي بن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا. فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إن أولاد رسلك يا إله العالمين. مرحوم آخوند رحمة الله عليه در سومین مقدمه از مقدمات دهگانه‌ای که قبل از خوض در مسئله اجتماع امر و نهی مطرح می کنند به این بحث می پردازند که مسئله اجتماع آیا مسئله اصولی است یا مسئله اصولی نیست. ایشون می فرمایند که حالا بحثی که شون دارن گزارش مختصرش این هست که می‌فرمایند این مسئله اجتماع میتونه دارای جهات متکثره باشه. از یک جهتی مسئله کلامی باشه، از یک جهتی مثلا مبادی احکامی باشه و از جمله این که از یک جهتی مسئله اصولی به حساب بیاد. خب وجود جهات متکثره یا نبود جهات متکثره در تعلیقه 153 مرحوم محق اصفهانی در نوبت قبل تقدیم شد، اما مرحوم آخوند رحمت الله علیه در پایان این تعلیقه، در پایان این مقدمه اینجور دارن که فرمان ممکن هست یک مسئله که دارای جهت خاصه هست، اون مسئله در دو علم قرار بگیره و در زمره مسائل دو علم به حساب بیاد. از این جهت که دو جهت عامه هر یک از این دو علم منطبق بر اون جهت خاصه‌ای بشه که در اون مسئله از اون جهت خاصه بحث می شود. این مطلبی است که مرحوم آخوند دارن، در اوائل کفایه هم داشتند. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه 154 نسبت به این انطباق دو جهت عامه بر اون جهت خاصه مناقشه ای دارند. قبل از اینکه تعلیقه 154 رو تقدیم کنیم، به نظر میرسه که تعلیقه ایشون در تعلیقه 152 ایشون رو در نهایت دوره یک بار دیگه مرور کنیم، یک تعمق بیشتری نسبت به اون داشته باشیم. اون تعمق بیشتر ما رو در فهم تعلیقه 154 یاری میکنه. به نظر میرسه که اشکال محقق اصفهانی رحمت الله علیه بر آخوند رحمت الله علیه در تعلیقه 152 رو بتونیم ذیل چند نکته تحلیل کنیم. حالا جنبه مقدمی داره چی داره، اسمش رو بگیم چند مقدمی چند نکته، اینجور میتونیم تحلیل کنیم. نکته نخست این که تعدد قضیه و تعدد مسائل یک علم یا به تعدد موضوع هست یا به تعدد محمول هست و یا به تعدد هم موضوع و هم محمول، به تعدد هر دو است. و تعدد قضیه به یکی از این امور سگانه از قضایای بدیهیه هست که قیاساتها معها. خب خود محقق اصفهانی در صفحه 293 فرمودند و من الواضح ان تعدد القضیه کذا و هو من القضایا التي قیاساتها معها. این رو به عنوان یک بداهت ذکر، من القضایا التي قیاساتها معها. خب معنای این بداهت چیه؟ معناش این هستش که خب مرحوم آخون هم طبیعتاً باید همین نظر و رأی رو در تعدد مسئله داشته باشند. پس مرحوم آخوند هم باید بگیم تعدد مسئله و قضیه رو به یکی از این امور سگانه می داند، یا تعدد موضوع یا تعدد محمول یا تعدد هر دو. این نکته اول. نکته دوم این هستش که خب یکی از راه‌های تعدد قضیه تعدد موضوع بود. تعدد موضوع به تعدد حیثیت تقییدیه هست. حیثیت تقییدیه مقوم موضوع هست. طبیعتاً اگر مقوم و ما بهل قوام متعدد شد متقوم هم متعدد خواهد شد. تعدد موضوع به تعدد حیثیت تحلیلی است، نه به تعدد حیثیت تحلیلی. حیثیت تحلیلی او اجنبی، حیثیت تحلیلی ویژگیش این هست که فقط واسطه در ثبوت محمول برای موضوع هست. این هم نکته دوم که این رو در ابتدای تعلیقه 152 لا یخفا علیک، دو سه سطر آغازین 152 بیان فرموده. این نکته دوم. نکته سوم این هست که مسئله اجتماع قدیمن و حدیثن، از قدیم تا حدیث به این نحو تحریر شده که اجتماع الامر و نهی فی واحدن یجوز او یمتنع. خب این یعنی چی؟ یعنی این قضیه از قدیم و حدیث موضوع اجتماع الامر و نهی بود و محمولش یجوز او یمتنع، یجوز او لا یجوز بود. این هم مقدمه سوم یا نکته سوم که فرمود در سطر پایانی تعلیقه 152 و تحریر المسئله قدیما و حدیثا علی النهج المحرر فی العنوان فی الکتاب و غیره. این هم نکته سوم. نکته چهارم این هستش که مرحوم آخوند رحمت الله علیه جهت مبحوث عنه در مسئله اجتماع امر و نهی رو در اون مقدمه دوم از مقدمات ده کنه، این قرار دادن که تعدد الوجه و العنوان یوجب و تعدد متعلق الامر و نهی او لا یوجب. خب مرحوم آخوند پس جهت مسئله اجتماع رو این دونستن. این هم نکته چهار که در مقدمه دوم از مقدمات دهگانه تبیه فرمودن. مقدمه پنجم اینه: با توجه به تحریر مسئله قدیمن و حدیثن که موضوع در آن اجتماع الامر و نهی فی واحدن بود و محمول در آن یجوز الاجتماع او لا یجوز بود، باید بگیم این جهتی که مرحوم آخوند رحمت الله علیه ارائه دادند در واقع حیثیت تعلیلیه هست، نه حیثیت تقییدیه موضوع. یعنی واسطه در ثبوت جواز یا امتناع بر اجتماع امر و نفی واحدن این هست که تعدد وجه و عنوان اقتضای تعدد متعلق رو داره یا نداره. اگر بگیم اقتضا دارد، اینجا جواز حمل می شود. اگر بگیم اقتضا ندارد، تعدد وجه و عنوان اقتضای تعدد متعلق رو ندارد، اینجا امتناع و عدم جواز هم می شود. این هم نکته پنجم. نکته ششم، تعدد و وحدت حیثیت تعلیلیه نقشی در وحدت و تعدد قضیه و مسئله نداره. این در واقع تأکید اون نکته دوم به یک معنا قرار میگیره. پس نکته ششم این هست. این مسئله رو مرحوم محقق اصفهانی دارن در صفحه 293 پاراگراف اول، فرمود که و تعدد و وسائط ثبوت تلک المحمولات لا یوجب تعدد المسائل کما ان وحدت الواسطه لا تقتضی وحدت المسئله. این هم نکته ششم. نکته هفتم که خیلی مهم هست و حساس. نکته هفتم این هستش که مرتبط با تعلیقه 154 هم میتونه قرار بگیره، این هست: با توجه به این که مرحوم آخوند وحدت و تعدد قضیه رو بر اساس وحدت و تعدد موضوع یا محمول یا هر دو میداند، که همون نکته شماره یک باشه، چون از قضایای بدیهی است که علت قیاساتها معها، و با توجه به این که جهت مسئله رو وحدت جهت مسئله رو این دونستن که تعدد وجه و عنوان اقتضای تعدد متعلق رو داره یا نداره، که نکته چهارم بود، یعنی با توجه به نکته یکم و نکته چهارم، پس باید بگیم مرحوم آخوند رحمت الله علیه باید این جهتی رو که مطرح کردن که اقتضاء و تعدد الوجه و العنوان لتعدد المتعلق و عدمه، باید بگیم مرحوم آخوند این جهتی را که مطرح کردن، این رو باید یا به موضوع مسئله اجتماع یا به محمولش ارجاع بده، و ارجاع این جهتی که مطرح فرمودن به موضوع و محمول مسئله اجتماع، معناش این هستش که باید مرحوم آخوند تحریری نوین و جدید از مسئله اجتماع ارائه بدن، که مثلا موضوع در اون مسئله متقید به این حیثیت تقییدیه بوده باشه که تعدد وجه اقتضای تعدد متعلق رو داره یا نداره. خب ارائه تحریر نوین از مسئله، این یک محضوری داره. محضورش این هستش که خب اصحاب قدیمن و حدیثن، از قدیم تا حدیث، مسئله رو به گونه دیگر مطرح کردند که موضوع رو در اون اجتماع الامر و نهی فی واحد دانستند و محمول رو جواز و امتناع دانستند. پس نتیجه این که مرحوم آخوند تعدد مسئله رو به تعدد حیثیت تعلیلیه نمی داند. تعدد مسئله رو به تعدد حیثیت تعلیلیه نمی داند، به جهت اینکه تعدد مسئله به تعدد موضوع و محمول، این من القضایا التي قیاساتها معها، مرحوم آخوند که خلاف یک امر بدیهی مش نمی کنند. پس مرحوم آخوند در سقرا باید مخالفت کنن با اصحاب، تحریر نوین ارائه بدن که این محضور داره. پس مرحوم آخوند باید این جهت که در مسئله اجتماع هست، که تعبیرم اینجوریه که تعبیر داره الجهت ان الجهت المبحوث عنها، جهتی که مورد بحث قرار گرفته، این جهت باید بگیم منظور حیثیت تقییدیه است. حیثیت تقییدیه. یکی دو تا شاهد برای این نکته هفتم و نکته گذشته تقدیم کنیم. این نکته هفتمی که تقدیم کردیم، که مفادش این بود که باید اون جهت تعلیلیه رو به جهت تقییدیه ارجاع بدن مرحوم آخوند، یکی دو تا شاهد داره. شاهد اولش این هست که خود مرحوم آخوند در ابتدای کفایه، این عبارت تقدیم شد محضر مبارکتون، خود ایشون معتقد هست که تمایز مسائل به موضوع یا محمول و مانند اون، ایشون وقتی که تمایز علوم رو به اغراض دونستن، گفتن تمایز علوم به اغراضه، تمایز علوم به موضوع و محمول نیست. بعد اینجور استدلال میانن و الا لکان کل بابن، بلکه کل مسئلتن علمن الاهده، همون ابتدای کفایه. خب این که فرمود و الا لکان کل بابن و کل مسئلتن علمن الاهده، این یعنی چی؟ یعنی پس هر مسئله موضوعی داره غیر از موضوع دیگر، یا محمولی داره غیر از محمول دیگری. این شاهد خوبیه. نه اینکه تمایز مسائل در اعراض مسائل بوده باشه. چنین نیست که مرحوم آخوند این رأی رو داشته باشن که تمایز مسائل به تمایز اعراضه. این اولا خلاف بداهته و ثانیا خلاف استدلالشون در اول کفایه هست. این یک شاهد. و شاهد دیگر این هست که ایشون در قسمت پایانی مقدمه سوم تعبیری دارن. این تعبیر مرحوم محقق اصفهانی استظهاری داره، استظهار محقق اصفهانی هم نشون میده که مرحوم آخوند اون حیثیت تعلیلیه رو که در نگاه مای محقق اصفهانی حیثیت تعلیلیه است، میخوان ارجاع بدن به حیثیت تعقیدیه. خب با این 7 نکته و این نکته اخیری که شاهد بود میشه 8 نکته، روح اشکال و مناقشه مرحوم محقق اصفهانی بر آخوند رحمت الله علیه ما در تعلیقه 152 مشخص میشه. پس یک وقت اگر ما داریم جمع آوری آراء میکنیم و میگیم که تمایز مسائل به چیست، یک وقت نگیم که مرحوم آخوند تمایز مسئله رو به اغراض خاصه اون مسئله میدونن، نه این حرف رو نزنیم، بگیم مرحوم آخوند تمایز مسئله رو به همون موضوع یا محمول یا هر دو میدونن. پس باید حواسمون باشه مرحوم آخوند رو در زمره چه افرادی قرار بدیم. این خب نکته ایست که هم در فهم کفایه دخیل هست، هم در فهم درست از تعلیقه 152 و هم در فهم درست از تعلیقه 154 که گفتیم کلام محقق اصفهانی در تعلیقه 154 خودش شاهد دوم هست بر اون مطلبی که در نکته هفتم از اون 8 مقدمه تقدیم شد. خب با این مطلب و تبیین این مطلب و تبیین این نکات، حالا وارد تعلیقه مبارکه 154 میشیم. در این تعلیقه مبارکه، خب اول اجازه بدید ما عبارت مرحوم آخوند رو با هم بخونیم. عبارت مرحوم آخوند این هست در پایان مقدمه سوم، دو سطر پایانی مقدمه سوم از اون 10 مقدمه اینجور دارن، میفرمایند که وقد عرفت فی اول الکتاب انه لا زیر فی کون مسئله واحده یبحث فیها عن جهت خاصه من مسائل علم. این هیچ اشکال نداره که یک مسئله واحدی که بحث می شود در اون مسئله از جهت خاصه ای، این دومین بار هست که جهت خاصه رو میگن مورد بحثه، بحث از او می شود. در اول مقدمه دوم فرمود المبحث عنها لا زیده، که این من مسائل علمه، از مسائل دو علم بوده باشه. خب با این توضیحاتی که دادیم، این جهت خاصه کدوم جهت هست؟ اون حیثیت تقییدیه موضوع هست. حیثیت تقییدیه موضوع هست. بعد می فهمان که چرا لا زیده؟ حالا این که حیثیت این نکته تو پانس درست کنیم، چرا اینو از حیثیات محمول نگرفتیم؟ شاید محمول روشن هست که اینجا جواز یا امتناعه. طبیعتا اگر بخوایم عنوان و تحریر مسئله رو عوض کنیم و تحریر نوعی غیر از آنچه که قدیما و حدیثا بوده ارائه بدیم، باید دست به موضوع بزنیم. طبیعتا باید این حیثیت تعلیلیه که اقتضاء و تعدد الوجه لتعدد المتعلق، این رو به موضوع ارجاع بدیم. ظاهرا شاید همین نکته بوده که مرحوم محقق اصفهانی تعبیر میکنه به حیثیت تقییدی موضوع. خب چرا لا زیره که از مسائل هر دو علم بوده باشه؟ خب تمایز علوم به چیه؟ به اغراضه. این مسئله هم که یک جهت خاصه داره، یک حیثیت تقییدی داره. خب چطور از مسائل دو علم بوده باشه؟ لانطباق جهتین عامتین علی تلک الجهت. لانطباق جهتین عامتین علی تلک الجهت. خب هر علمی یک جهت عام می داره. جهت عام در اول کفایه یادش بخیر شد اون غرض، تمایز علوم به اغراض. خب اون دو غرض منطبق بر این حیثیت تقییدی است که کانت به احداهما من مسائل علم و بالاخرا من آخر. این کلام مرحوم آخون است. پس مرحوم آخون فرمود که دو غرض هر یک از این دو علم، چون هر علمی غرضی دارد غیر از غرضی که در علم دیگر هست، یا عبارت رو کمی دقیق تر تقدیم کنم، بر هر علمی غرضی مترتب می شود غیر از غرضی که بر علم دیگر مترتب می شود، که تمایز علوم به این اغراض هست. این اغراض که وجودن مترتب بر علم هستند، که اینکه تصوراً دائی بر تدوین علم هستند. خب اون اغراض مترتب منطبق میشن بر چی؟ بر این حیثیت تقییدیه موضوع. کلام مرحوم آخوند. حالا بریم سراغ فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در تعلیقه 154. ایشون در تعلیقه 154 اینجور داره، بسم الله الرحمن الرحیم، داره که فرمایش ایشون این هست: ظاهرهو، یعنی ظاهر این کلام آخون که لانطباق جهتین عامتین. خب جهتین عامتین به قرینه اول کفایه میگیم که غرض، جهت خاصه شد حیثیت تقییدیه. این واژه جهت یه وقت شما در مغالطه به اشتراک لفظی قرار نده، نگه که اگر جهتین عامتین غرض هستن پس جهت خاصه میشه غرض. ما با اون مقدمات هشتگانه تبیین کردیم که نه، چنین نیست. خب میفرمایند که ظاهرهو، هم ببینید، ظاهرهو انطباقهما علل جهت المقومه لموضوع المسئله. ظاهر کلام آخوند انطباق دو جهت عامه هست بر جهتی که مقوم موضوع مسئله هست. جهتی که مقوم موضوع مسئله است در ابتدای تعلیقه 152 فرمودن چیه؟ هي سیت تغییدی است. هی الجهت و تغییدیه در تعلیق 152 ابتدای او، هی الجهت و تغییدیه المقومه للموضوع. پس ظاهره و انتباقه هما الجهت المقومه لموضوع المسئله. منشأ استظهار چی شد؟ منشأ استظهار این شد که تعدد مسئله در نگاه آخوند به تعدد موضوع یا محمول یا هر دو هست و تعدد موضوع هم به تعدد حیثیت تغییدیه هست، بنابراین اون جهت خاصه میشه حیثیت تغییدیه. انطباق این دو جهت عامه، مقصود از جهت عامه هم که غرض هست در اولی کفایه فرمود، پس انطباق دو جهت عامه یعنی انطباق اون دو جهت و جهت مقومه موضوع. و ظاهره انطباقهما علی الجهت المقومه لموضوع المسئله. خب حداقل این مقدار میتونه باشه. عرض کردم حالا ممکنه جهت رو به محمول هم ارجاع بدیم، ولی فعلا این مقدار رو هم در بر میگیره دیگه، یکی از مصادیق اون جهت میتونه این باشه. ما خب این چه اشکال داره؟ انطباق، این انطباق مگه اشکال داره؟ آها، ما این ما اشکال مرحوم محقق اصفهانی است بر آخوند. ما انهما منتزعتان عن المسائل به لحاظ ترتب الغرض علیها. جهت عامه که غرض باشد، این جهت عامه این انتزاع می شود از مجموع مسائل، نه یک مسئله، از مجموع مسائل یک علم به لحاظ ترتب غرض بر مجموع مسائل، نه بر یک مسئله. این چیست؟ شما میگید انطباق جهت عامه بر جهت خاصه، این انطباق درسته؟ آخه جهت عامه منتزع از چیه؟ از ترتب غرض بر جمیع مسائل. وقتی دیدیم که بر مجموع مسائل اون غرض مترتب شد، اینجا میگیم که چی؟ میگیم که انطباق داره. اینجا میگیم اون جهت عامه وجود داره. ما انهما این دو جهت عامه منتزعتان انتزاع میشوند. این منتزعتان خب روشنه، یعنی این انطباق که میگی یعنی انتزاعشون، ولی خود وجودشون که انتزاعی نیست، یک وجود حقیقیه. جهت عامه اون غرض هست. ما انهما منتزعتان عن المسائل به لحاظ ترتب الغرض علیها. خیلی عبارت رو بخوایم تحت لفظی و ریز معنا کنیم، اینجوریه که جهت عامه، در واقع جهت عامه رو تفسیر نکنیم به نفس غرض، خیلی بخوایم ریز بشیم. جهت عام، وقتی میگیم جهت عامه یک علم یعنی چی؟ وقتی که اون غرض علم مترتب بر مجموع مسائل علم شد، از این ترتب غرض بر مجموع مسائل علم ما میگیم که جهت عامه علم. پس جهت عامه یک علم اون ترتب غرض هست بر مجموع مسائل. ما انهما جهت عامه منتزعتان عن المسائل به لحاظ ترتب الغرض علیها. پس انطباق جهت عامه بر جهت مقومه موضوع مسئله این معنا نداره. خب این تکلف در ارجاع ضمیر شاید ما رو برون بداره که بگیم که در واقع اون چیزی که انتزاعی هست انطباقه و جهت عامه همون غرضه. یعنی در واقع اینجوری باید بگیم ما أن انتباقهما منتزعان، این تثنیهش به اعتبار اون دو انتباق، منتزعان عن المسائل به لحاظ ترتب الغرض علیها و الغرض هو الجهت العامه. اینجور باید بگیم. خود مرحوم فیروزآبادی در عنایت الاصول شما نگاه کنید جلد دو صفحه 21، ایشون جهت عامه رو همون غرض گرفته، میفرماید کما ان، جلد دو صفحه 20 نگاه کنید، همین ذیل همین بحث اجتماع نهی هست، کما ان مقصوده من الجهتین العامتین به قرینت ما تقدم فی اول الکتاب هما غرضا العلمین هست، جهت عامه همون غرض هست، فان غرض العلم هی الجهت العامه. خب خود جهت عامه که انتزاعی نیست، اون انتباقش هست که انتزاع، انتباق همون انتزاعه، تطابقش که همون به لحاظ ترتبه، وقتی مترتب شد میگیم این انتباق داره. خب کریم فماکان اون چیزی که هست اینه که به هر تقدیر جهت عامه او به لحاظ ترتب غرض بر مجموع مسائله، در حالی که الان مرحوم آخون جهت عامه رو منطبق دونستن بر یک مسئله واحده، اونم بر حیثیت تقییدیه او که مقوم موضوعه. این رو چه کار کنیم؟ مرحوم محقق اصفهانی میفرمان والامر سهلان، بگیم مقصود مرحوم آخوند از جهت اون حیثیت تقییدی موضوع که در تعلیقه 152 بحث شد، که در مقدمه دوم از مقدمات دهگان مرحوم آخوند فرمودن، اون حیثیت تقییدی موضوع نمیگیریم، بلکه بگیم مقصود اون مفاد مسئله هست، بگیم مقصود از جهت خاصه مفاد مسئله است، و خب غرض هم مترتب بر مفاد مسئله است، غرض هر علمی مترتب بر موضوع و حیثیت تقییدی موضوع نیست، مترتب بر مفاد مسئله است. وقتی شما مفاد مسئله رو دونستید، وقتی فهمیدید که مثلا در نحو الفاعل و مرفوع یه غرضی مترتب میشه، غرضش این هست که این مقدار کلام شما تصحیح میشه که همه فاعل ها رو رفع بدید، همه مفعول ها رو نصب بدید و تا آخر. میفهمند ول امر سهلون چطور؟ به ارادت مفاد المسئله، که مفاد مسئله همون ثبوت محمول برای موضوع، یا به تعبیر برخی انتصاب محمول به موضوع هست، اراده شود مفاد مسئله از واژه جهت خاصه. دیگه اون معنای حیثیت تقییدی موضوع که در تعلیقه 152 بود اونجا معنا نکنیم. لأن حل مبحوث آنها، مسئله هست که در یک علم بحث میشه، حقیقت یک علم اصلا مسئله است. خود مرحوم فیروزآبادی هم در همون عنایت الاصول جلد 20 داره، جالبه، فرماید که مقصوده من الجهت الخاصه التي يبحث عنها في المساله هي المحمول المختص بتلك المساله، فان كل مساله كما ان لها موضوع خاص كذلك لها محمول خاص، که بعد داره ادامه كما ان مقصود من الجهت عامتين که تقدیم کردیم. بگیم محمول که همش مفاد مساله، به تعبیری انتصاب محمول به موضوع. شما این شرح رساله شمسیه قطب الدین رازی رو بر اون رساله شمسیه جناب کاتبی قزوینی اونجا صفحه 62 انتشارات بیدار اونجا اینجور داره، در متن شارح در متن میگه و ها هنا فائدتون جلیله و هی ان حقیقت کل علم مسائل، حقیقت هر علمی مسئله است. مسئله چیه؟ مسئله شما جوهر النزیه مرحوم علامه نگاه کنید، در جوهر النزید، خب مرحوم علامه در سند شرح کلمات مرحوم خواجه طوسی هستن، اونجا اینجور میگه در صفحه 329 همین چاپ انتشارات بیدار تعلیقه 301 میشه، اونجا داره که المسائل فی کل علمین هی القضای الخاصه بذالک العلم، قضایایی که اختصاص اون علم داره، التی یشک و فی انتصاب محمولاتها الى موضوعاتها، این انتصاب میشه همون مفاد، انتصاب میشه مفاد، پس والامر سهل به ارادت مفاد المسئله، مفاد مسئله همون انتصاب محمول هست. شما به این کتاب مراجعه بفرمایید، اگر اینجور بگیم خب مشکل حل هست. بعد مرحوم آخون اینجور میگه، مرحوم اصخایی میکنه محقق اصفهانی اینجور داره، و الا، و الا یعنی اگر مراد از جهت خاصه مفاد مسئله نباشه، همون جهت مقومه موضوع باشه، خب مرحوم آخون در کفایه تعبیر کرد که این جهت خاصه مورد بحث قرار میگیره، لا زجر فی کون مسئله واحده که یبحث فیها عن جهت خاصه، از جهت خاصه بحث میشه. خب اگر منظور از جهت خاصه اون حیثیت تعقیدی باشه، خب در علم از موضوع و مقومات موضوع و حیثیات تعقیدی موضوع که بحث میشه، اونا همه مفروضه، در علم از حکم یک موضوع بحث میشه. یعنی اگر ما این توجیه رو نکنیم، این اشکال بر کلام مرحوم آخون وارده. و الا یعنی ان لم یکن المراد من الجهت الخاصه مفاد المسئله بل کان المراد هو الجهت المقومه للموضوع ای الحیثیت تقیدیه فالموضوع یبحث عن حکمه، لا انه، نه اینکه از خود موضوع و مقوم موضوع که حیثیت تقیدیه باشه بحث بشه، در حالی که مرحوم آخون فرمود که از جهت خاصه بحث میشه، از جهت خاصه بحث میشه. بنابراین مقصود از جهت خاصه در این مقدمه سوم در عبارت آخون مفاد مسئله است و این اشکال دیگه بر مرحوم آخون وارد نیست. فتدبر، اگر مرحوم آخوند در مقدمه سوم از این جهت خاصه تعبیر کردن که در مسئله از جهت خاصه بحث میشه و به همین جهت شما اومدید جهت خاصه رو تفسیر کردید به مفاد مسئله، بعدم فهمیدید لأنها المبحوث عنها مسئله هست که مورد بحثه، که مسئله همون مفاد مسئله است، همون انتصاب محمول به موضوعه، پس برگردید در مقدمه دوم مرحوم آخون، اونجا هم مرحوم آخون تعبیر دارند به چی؟ به اینکه این جهت، جهت مبحوث عنه. در اول مقدمه دوم باز داره، تو همون مقدمه دوم داره که هو ان الجهت المبحوث عنها، پس جهت مورد بحث اونجا چیه؟ اونجا جهت مورد بحث میشه مفاد مسئله. اگر جهت مورد بحث شد مفاد مسئله در همون مقدمه، خب اون اشکالی که بر مرحوم آخون گفتیم سر جای خودشه، که مرحوم آخون تحریر نوعی از مسئله باید ارائه بده، و الا اگر بر اساس تحریر اصحاب قدیمن و حدیثن بخواد معش کنه این حیثیت تعلیلی است، اون اشکالا سر جای خودش. اما یه نکته، اگر مقصود از جهت خاصه در مقدمه دوم شد مفاد مسئله، دیگه این استظهار ما در اول تعلیقه 154 از بیخ و بن از بین میره، اصلا مجال برای این استظهار نیست تا
بعد برگردیم اشکال کنیم، تا بعد برگردیم از این اشکال پاسخ بدیم، بگیم الامر سهل، چون منشأ اون استظهار که فرمود ظاهره انطباقهما علی الجهت المقومه لموضوع المساله، منشأ استظهار چی بود؟ منشأ استظهار این بود که ما جهت خاصه رو در مقدمه دوم به حیثیت تغییریه معنا کردیم. اگر اومدیم اون رو به مفاد مسئله معنا کردیم، از اول این استظهار خرابه. این هم فتدبر، حقیقتا جای امر به تدبر داره. این هم از تعلیقه مبارکه 154 با ریزوکاری ها و دقت ها و ظرایف خودش. والحمدلله رب العالمین.